خبر. هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد شنبه هفته آذر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 28 نوامبر 2015 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. به اطلاعتون برسونم که وضع هوای کشور رو پیش از گزارش ورزشی براتون خواهیم گفت. فعلا با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز بسیار خوبی رو برای شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. در پی بازداشت گروهی از بازرگانان ترکیه در روسیه و با بالا گرفتن تنش بین دو کشور بر سر سرنگونی هواپیمایی روسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به آسیب روابط آنکارا با مسکو هشدار داد. آقای اردوغان با اظهار اینکه مسکو نباید با آتش بازی کند گفت که روسیه به بهانه حمله به گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه مخالفان میانه رو را که مشروعیت بین‌المللی دارند مورد حمله قرار می‌دهد. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه مسکو و آنکارا روابط مهمی دارند تاکید کرد که تمایلی ندارد به این روابط آسیبی وارد شود. این اظهارات رجب طیب اردوغان در حالی بیان می‌شود که وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفر بدون ویزای اتباع ترکیه به این کشور را از یک ماه دیگر به حالت تعلیق در می‌آورد. مسکو همچنین تهدید کرده است که سرنگونی هواپیمای روسی را با مجازات‌های اقتصادی آنکارا تلافی خواهد کرد. حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران از اعزام نیروهای ویژه و استقرار واحدهای خاص در مرز عراق همزمان با افزایش تهدیدات امنیتی در خارج از مرزهای کشور خبر داده است. فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران در گفتگو با وبسایت خبری تسنیم تصریح کرده است که واحدهای ویژه یگانهای ویژه در نقاط خاصی به منظور رصد موقعیت و برخورد با تهدیدات احتمالی مستقر شدند. این مقام نیروی انتظامی ایران توضیح بیشتری در خصوص نقاط خاص مرزی ارائه نکرده است. حسن کرمی همچنین از استقرار یگانهای ویژه نیروی انتظامی در سه مرز شلمچه، چذابه و مهران خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ارسال پیامی به همتای ترکیه ای خود خواستار همکاری بیشتر دو کشور در مبارزه با آنچه تروریسم به عنوان معضل اصلی منطقه و جهان خواند شد. به گزارش ایرنا آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که با درایت و تدبیر ترکیه و روسیه مشکلی که بین این دو کشور بروز کرده حل و فصل شود. حمله ی ترکیه به یک جت جنگنده سوخوی روسیه باعث بروز تنش جدی در روابط آنکارا و مسکو شده است. برخی وبسایت‌های خبری از انتقال جسد 7 تن دیگر از ایرانیان کشته شده در سوریه به ایران خبر دادند. به گزارش بولتن نیوز پیکر این 7 تن وارد فرودگاه زاهدان شده است. این گزارش هیچ اشاره‌ای به رده نظامی و محل کشته شدن این افراد در سوریه ندارد. پیش از این و با افزایش آمار کشته شدگان ایرانی در سوریه به بیش از 50 تن، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود امنیت ایران و سوریه به هم گره خورده است. بنابر برآوردهای ارتش آمریکا، ایران نزدیک به 2000 نیروی نظامی در سوریه دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حضور نیروهایشان در سوریه تنها با اهداف مستشاری است. و رسانه‌ها در ایران گزارش دادند سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران ایران را به مقصد شهر نجف در عراق ترک کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای مرتضوی شرکت در مراسم اربعین را علت سفر وی ذکر کرده است. سعید مرتضوی که به عنوان دادستان وقت تهران در پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم به دادگاه رفت به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر نیز متهم بوده و در جریان محاکمه بابک زنجانی نیز از او نام برده شده است. پیش از این رسانه‌ها در ایران از تعیین 8 میلیارد تومان وثیقه برای سعید مرتضوی خبر داده بودند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز نسبت به خروج سعید مرتضوی از کشور واکنشی نشان ندادند. و آخرین خبر این که پلیس شهر کلرادو میگوید مردی را که در حمله مسلحانه به یک کلینیک سقط جنین در این شهر سه تن را کشته دستگیر کرده است. بنابر گزارش ها در جریان این حمله سه تن از جمله یک افسر پلیس کشته شده و 9 نفر از جمله 4 افسر پلیس زخمی شدند. شهردار و سخنگوی پلیس کلرادو اسپرینگز پس از پایان عملیات 5 ساعته محاصره و تیراندازی دستگیری این فرد مسلح را تایید کرد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه چه برنامه هایی براتون تدارک دیده شده. تنش میان مسکو و آنکارا هنوز فروکش نکرده است. گذشته از برقراری قانون ویزای روسیه برای شهروندان ترکیه از اول ژانویه، مسکو جلوی ورود کالا و مواد غذایی ترکیه به روسیه را نیز می‌گیرد. فعلا مجازات‌ها اقتصادی است. آینده چه نویدی در روابط دو کشور خواهد داد؟ با جلیل روشندل در این زمینه گفتگو می‌کنیم و درباره نقش ایران بین متحد روسیه خود و کشور دوست ترکیه از او می‌پرسیم. همایش بین المللی 2 روزه در تهران برای تعیین مدل جدید قراردادهای نفتی جهت ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در پروژه های نفت و گاز موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. شهرام رفیزاده با دستچینی از مطالب مهم روزنامه های امروز و تیترها و عکس های صفحات اول آنها با ما همراه خواهد شد، هم روزنامه های پایتخت و هم روزنامه های دیگر استان های کشور. به اتفاق مهدی رستمپور از خبرهای ورزشی مطلع میشیم. شما پیام های تلفنی شما را هم پیش از ساعت 7:30 در این بخش میشنویم. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. میدونید که برای فرستادن پیامک از 2 طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2 شماره 2048 799 599 800 و 860 یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. به دنبال هدفگیری 5 روز پیش هواپیمای سوخوی 24 روسیه توسط F-16 ترکیه، آتشباری از اتهامات و پاسخهای تند متقابل آغاز شد که همچنان ادامه داره. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه از امکان صدور فرمان پوتین در جهت اعمال محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی خبر داد و وزارت امور خارجه روسیه هم تهدید کرده که از آغاز ژانویه سفر بدون ویزای ترک‌ها به روسیه به حالت تعلیق در خواهد آمد. در مقابل رجب طیب اردوغان به روسیه هشدار داده که با آتش بازی نکنه. در همین زمینه امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه.
در درجه اول میخواستم بپرسم آقای روشندل، افق روابط دو کشور رو شما چگونه میبینید اگر هر دو طرف از اهرم‌های فشار خود علیه طرف دیگری استفاده کنند، رابطه روسیه و ترکیه به چه صورتی در خواهد آمد؟
ما این قضیه رو میتونیم در 2 تا به اصطلاح قاب مختلف قرار بدیم. یکی این که اختلاف بین روسیه و ترکیه باقی بمونه، که البته هر کدوم میتونن از هر اهرمی که فکر میکنن مؤثر باشه استفاده بکنن، تا به عالم چند موردش رو تهدیدش رو دیدیم. اما ممکنه از این قضیه خارج بشه و احتمالا مثلا پای ناتو در میان کشیده بشه، که تا به امروز به نظر میرسه ناتو داره محتاطانه رفتار میکنه و ترجیح میده که وارد این قضیه اختلاف بین روسیه و ترکیه نشه. ولی به هر صورت اگر بین روسیه و ترکیه باقی بمونه، خسارات اقتصادی ممکنه در پیش باشه، ولی هیچ کدوم از این قضیه سود خاصی نمیبرن. روسیه خطوط لوله گاز رویایی خودش رو از طریق دریای سیاه به ترکیه از دست خواهد داد. ترکیه بازار محصولات صادراتی و سرمایه گذاری خودش رو در روسیه فدا خواهد کرد، ضمن این که به صنعت توریسم ترکیه هم ضربه مهمی میخوره و ترکیه که 99% گاز خودش رو باید وارد بکنه، اون وقت دست پاچه میشه که اینو از کجا باید وارد بکنه. فراموش نکنیم که ترکیه همتون صحبتایی هم با روسیه کرده در مورد پروژه 20 میلیاردی نیروگاه های هسته‌ای که اونها هم معلوم نیست چی خواهد شد. بی دلیل نیست که میبینیم اردوغان خواهان گفتگوی رو در رو با پوتین است و پوتین هم خواهان معذرت خواهی ترکیه از روسیه.
بله، پوتین فعلا پاسخ نداده به درخواست اردوغان. به این ترتیب ورود دو کشور به کشمکش اقتصادی و سیاسی و ادامه تنش بین آنها موجب کوتاهی در راستای مبارزه با گروه به اصطلاح خلافت اسلامی یا همان داعش نمیشه؟
حتما همینطوره. ادامه اصطکاک سیاسی و اقتصادی در عملکرد نظامی دو کشور تاثیر میگذاره. همین الان در همین چند روز اخیر هم دیدیم که جبهه های مبارزه با داعش درش اختلال های ایجاد شده و در دراز مدت نه تنها خود روسیه بلکه ترکیه هم مواجه میشه با گسترش اسلامگرایی رادیکال، در حالی که حالا داره به نوعی از اون قضیه استفاده میکنه و به این ترتیب تمام منطقه به آشوب کشیده میشه و به نفع هیچ کشوری در منطقه نیست، مگر اینکه ائتلاف ضد داعش بتونه یک اعضای جدید رو جذب بکنه و اصلا صورت مسئله تغییر بکنه، به خصوص که در حال حاضر فرانسه در این زمینه گامهایی رو برداشته و حتی دستراستیهای فرانسه از دولت فرانسه خواستن که در این ائتلاف ضد داعش تغییراتی بده و ایران رو به عنوان مؤتلف جدید وارد جبهه بکنه.
به پیشنهاد دستراسی‌های فرانسه درباره ورود ایران اشاره کردید برای حل این ماجرا. در این میان نقش ایران که متحد روسیه و دوست ترکیه است چه میشه آقای روشندل؟
خب این قضیه یه خورده پیچیده است. اگر قضیه فقط سوریه و به اصطلاح داعش بود یه طور دیگری میشد، اختلاف روس‌ها با ترکیه ممکن بود تحت شرایطی به نفع ایران هم تمام بشه، ولی یعنی مثلا ایران میتونست خیلی ساده بازار گاز ترکیه رو در دست بگیره، ولی الان ایران متحد روسیه است، نمیتونه به قول پوتین خنجر از پشت بزنه و بازار گاز رو از دست او بگیره و به این ترتیب شرایط فعلی. اگر ایران قدرت دیپلماتیک داشت میتونست بیاد پادرمیانی بکنه، اما روسیه در شرایطی نیست که پادرمیانی ایران رو بپذیره. اگر به طمع اقتصادی به سمت ترکیه بره، روسیه رو که متحدش هست ناراحت میکنه، و اگر به سمت روسیه بیش از حد نزدیکی بکنه، اون وقت ترکیه رو که هم همسایه است و هم دوست است و هم بازاری در دو تا کشور وجود داره، اینها را از دست خواهد داد.
و قطر که مرکز افکار اخوان المسلمین هست و به ترکیه نزدیک هست، ممکنه این وسط بهره ببره.
همینطوره، و حتی ممکنه که عربستان و سعودی هم بازیگری باشه که در اینجا نقش دیگری رو بازی کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
خب موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
نفوذی‌ها رو بین اونایی که جانماز آب می‌کشن، اونایی که پیشونی‌هاشون رو داغ می‌کنن که جای مهر باشه، بین اونایی که خیلی خیلی با آمریکا مخالفت می‌کنن و داد و فریاد می‌کنن، نفوذی‌ها رو باید بین اونا بگردین پیدا کنین، وگرنه اصلاح طلبای روزنامه‌نگار که نمی‌تونه نفوذی باشه.
برای نابود کردن داعش ابتدا باید دستگاه داعش و کارخانه داعش‌سازی رو از بین برد، که این کارخانه داعش‌سازی همون عربستان و ترکیه و اسرائیل هستن، و من موندم که چرا دنیا پادشاه دست عراق شده.
میخواستم در مورد این زمینخواری که رسانه های ایران به خصوص رادیو تلویزیون همیشه مطرح میکنه، آیا چرا یک فرد عادی نمیتونه در هیچ جای این کشور یک متر زمین در هر کجا که باشه، مثلا کوخاری یا رودخانه خاری یا هر چیزی که به نام اون بگذاریم متصرف بشه؟ اینها جز این که وابستگان خود رژیم هستن نه مردم عادی. این بجز فریبکاری هیچ کاری دیگر نیست. و سلام.
به گزارش ایرنا، قراردادهای تازه نفتی ایران با شرکت‌های بین‌المللی قراره که امروز رونمایی بشه. در همین زمینه امروز با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
پس از ماها انتظار، مدل تازه قراردادهای صنعت نفت ایران موسوم به IPC ایران پترولیوم کانتراکت امروز شنبه با شرکت شماری از شرکت‌های خارجی در تهران رونمایی خواهد شد. آقای خاوند، می‌خواستم از شما بپرسم چرا ایران تصمیم گرفته نظام حقوقی قراردادهای نفتیش رو تغییر بده؟
تصمیم ایران به ایجاد تحول در قراردادهای نفتیش فراهم کردن زمینه‌های لازم هست برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه غربی به میدان‌های نفتی کشور. طی چند دهه گذشته، به خصوص 3-4 سال اخیر، به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی ظرفیت نفتی کشور دچار آسیب‌های جدی شد. در حال حاضر با توجه به اینکه فرایند رفع تحریم‌ها قرار به زودی شروع بشه، اگر ایران بخواد ظرفیت تولید خودش رو به سطح پیش از تحریم که حدود 3,800,000 بشکه در روز بود برسونه و به خصوص اگر بخواد اونطوری که برنامه ریزی کرده تا سطح 5,000,000 بشکه در روز پیش بره، نیاز به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داره، اونم در شرایطی که نفت در بازار فراوان هست و سایر کشورهای نفتی بر سر جذب سرمایه به شدت با ایران رقابت می کنند. در این شرایط ایران مجبور هست قراردادهای جذابتری رو به شرکت‌های نفتی پیشنهاد بکنه، چون که قراردادهای قدیمی دیگه کارساز نیستن.
چرا قراردادهای نفتی قدیمی ایران جاذبه خودشون را از دست دادن و قراره چه تغییراتی در آنها به وجود بیاد؟
از دهه 1370 خورشیدی به این طرف ایران قراردادهایی رو به طرف خارجی پیشنهاد میکرد که معروف شده بود به بیع متقابل. به صورت خیلی خلاصه، در این نوع قرارداد شرکت خارجی عملا تبدیل میشه به یک پیمانکار که مسئولیت مراحل اجرای پروژه رو بر عهده میگیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو به عنوان حق الزحمه و بهره مالی برداشت میکنه. گویا در مدل تازه قراردادها که امروز عرضه میشند، ایران نسل تازه‌ای از قراردادهای بیع متقابل رو با انعطاف بیشتر عرضه خواهد کرد. مسئله در اونجاست که شرکت‌های خارجی خواستار مشارکت در تولید هستند، نه بیع متقابل، یا در واقع خواستار مشارکت در ذخایر زیر کنترلشون هستند و این با قانون اساسی ایران در تضاد است.
پرسش دیگه این که چرا رونمایی قراردادهای تازه نفتی ایران بارها به تعویق افتاد؟ آقای خاوند،
پیش از این بارها اعلام شده بود که قراردادهای تازه ایران در لندن رونمایی میشه، ولی گویا شرکت‌های نفتی غربی زیاد از تغییرات تازه در این قراردادها استقبال نکردند. البته وزارت نفت جمهوری اسلامی هنوز هم امیدوار هست احتمالاً فوریه آینده قراردادهای تازه نفتیش رو در لندن معرفی بکنه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و هفته خوبی رو آرزو میکنم برای همراهان این برنامه.
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول از همه چه تیترهایی از صفحات اول روزنامه‌های ایران، اعتماد، شرق، رسالت، بهار و همدلی برای ما انتخاب کردید؟
روزنامه ایران در یکی از سایت‌های اصلی صفحه‌ای که خودش خبر داده که آخرین فصل گزارش پرونده هسته‌ای ایران آماده شده و به زودی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی را ارائه خواهد کرد که بر اساس اون تحریم‌های علیه ایران لغو خواهد شد. تیتر یک این روزنامه درباره طرح تازه دولت هست، مسکن قسطی با نرخ سود کمتر از بانک‌ها. یک گزارش هم داره درباره اینکه معتمد آریا فاطمی بازیگر سرشناس ایرانی در آسیا پاسیفیک تقدیر شده از ایشون. روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش از قول علی خمینی نوشته که تحریم انتخابات سودی ندارد. آقای محمد رضا تاجیک کارشناس سیاسی هم به روزنامه اعتماد گفته که لایه ملایمی از اصلاح طلبان میتونن در انتخابات آینده پیروز بشن در انتخابات مجلس. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره تجلیل دوباره محمود احمدی نژاد از محمد رضا رحیمی معاون اول ایشون که البته فعلا زندانی هست به اتهام فساد مالی. و روزنامه عکس یکی روزنامه هم آقای غلام حسین کرباسچی هست، دبیر کل کارگزاران سازندگی، که گفته ما در انتخابات آینده از طرف یعنی طرف رقبای خودمون یارگیری خواهیم کرد. روزنامه رسالت در تیتر یکی خودش هزارت مرتضی آقا تهرانی از چهره‌های جبهه پایداری رو منتشر کرده، گفته شورای هماهنگی اصولگرایان تشکیل شده. عکس یکی روزنامه مربوط است به تشییع پیکر آقای غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان که در مراسم حج امسال کشته شده بود و پیشتر هم مقام‌های جمهوری اسلامی میگفتن که ایشون از توی عربستان به اسرائیل تحویل داده شده، اما سرانجام معلوم شد که اینطور نبوده. روزنامه بهار عکسی که خودش رو به آقای سعید مرتضوی اختصاص داده که متهم هست هم در پرونده کهریزک و هم در پرونده تامین اجتماعی، و خبر داده که ایشون از ایران به نجف سفر کرده بدون اینکه وثیقه‌ای بگذاره. و روزنامه همدلی هم یه گزارش داره درباره واگذاری 269 بنای تاریخی به بخش خصوصی.
روزنامه‌های ابتکار و ایران درباره اصلاح طلب هراسی و حذف انتخاباتی مطالبی نوشتند. اشاره این دو روزنامه به چه پدیده‌ای در عرصه سیاست ایران آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه ابتکار امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده، تیتر یکی این روزنامه هم هست البته به صفحات میانی هم کشیده شده، اشاره کرده که برخی از چهره‌ها و نهادهایی که نزدیک به اصولگرایان هستند در ماه‌های اخیر تلاش می‌کنند که سایر اصولگرایان و همچنین حاکمیت جمهوری اسلامی رو از رسیدن دوباره اصلاح طلبان به مجلس شورای اسلامی و کسب اکثریت مجلس بترسونن. شماری از کارشناسان سیاسی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند در گفتگو با روزنامه ابتکار این موضوع رو، این پدیده رو به عنوان اصلاح طلب حراسی ازش یاد کردن و گفتن که صحت نداره، و در این حال بر پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان هم همگی تاکید کردن. روزنامه ایران در یادداشتی که منتشر کرده به عنوان رفتارهای حذفی در مسیر انتخابات اشاره کرده که به رغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی گفته من فقط یک رأی دارم و رأی من رو هم کسی خبر نداره ازش، اما برخی از اصولگرایان تلاش میکنن که خودشون رو به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک کنن و سایرین رو یا سایر احزاب به ویژه اصلاح طلبان و نزدیکان دولت رو بگن که اینها با رهبر جمهوری اسلامی زاویه دارن و به این ترتیب اونها رو از عرصه انتخابات حذف کنن.
شهردار تهران دستور جمع‌آوری یک سری تابلو رو داده و روزنامه شرق به این موضوع پرداخته. ماجرای این تابلوها چیست؟ محتوای تابلوها چیست آقای رفیع‌زاده؟
این تابلوها به عنوان صحابی حسینی، صحابی خمینی، تصاویری از چهره هایی که به در این تابلوها از اونها به عنوان یاران حسین امام سوم شیعیان یاد شده رو در کنار شماری از کسانی که در جمهوری اسلامی نقش داشتن تصویر کرده و در متروی تهران به عنوان صحابی خمینی نصب کردن. این رو آقای محمد باقر قالیباف به گفته رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران از چنین مقایسه‌ای ناراحت شده به دلیلی که اعتراضاتی هم به ایشون منتقل شده و دستور جمع‌آوری این تابلوها رو صادر کرده، اما روزنامه شرق نوشته که هنوز این تابلوها جمع‌آوری نشد.
روزنامه شهروند در گزارشی در پیوند با اوضاع بحرانی پارک هرندی در پایتخت به چه مطالبی بیشتر تکیه کرده؟
روزنامه شهروند در این گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که بعد از حمله‌ای که چند هفته پیش به پارک هرندی شد و شماری از کارتون خواب‌ها و همچنین معتادانی که در این یعنی معتادان به مواد مخدر که در این پارک سکونت داشتن مورد حمله قرار گرفتن و وسایل اونها به آتش کشیده شد، بعد از اون اخبار مختلفی منتشر شده بود که این حمله از سوی چه کسانی صورت گرفته. حالا بار دیگر به نوشته روزنامه شهروند اهالی محل محله هرندی در جنوب تهران یک تجمعی برگزار کردند و خواستار این شدند که شهرداری و سایر نهادهای مسئول فکری به حال کارتون خواب‌هایی که در این پارک تجمع کردند بکنه. البته این روزنامه روایت‌هایی از قول کارتون خواب‌ها را هم منتشر کرده که اونها هم گفتن ما جایی نداریم که بریم.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
همونطور که وعده کرده بودیم بپردازیم به وضع هوای شهرهای مختلف کشور. امروز در مجموع هوای شهرهای ایران آفتابی همراه با لکه‌های ابر در شمال شرقی و همچنین غبار در کرج، قم، عراک، همدان، سمنان و شهرهای استان خوزستان. برای بارش باران باید تا سه‌شنبه صبر کرد. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 10 درجه در زنجان و اردبیل و همچنین تبریز تا 17 درجه در مشهد و 12 درجه در ارومیه، 14 درجه در تهران، رشت، 15 درجه در اصفهان و ساری. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 16 درجه در کرمان و شیراز و همچنین زاهدان تا 26 درجه در بندرعباس، اهواز و آبادان. در بیرجند و یزد نیز حداکثر دمای هوا 17 درجه بالای صفر خواهد بود. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون بخیر و خوشی. تیم ملی هندبال ایران عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های مقدماتی المپیک در منطقه آسیا رو از آن خودش کرد و تونست به مرحله نهایی رقابت‌های گزینشی راه پیدا بکنه با کسب این عنوان و تیم قطر بود که از امتیاز میزبانی نهایت بهره‌برداری رو انجام داد و با بازیکنان بین‌المللی خودش راهی المپیک شد. قطری ها همین امسال نایب قهرمان جهان شدن، بازم در رقابت هایی که به میزبانی قطر برگزار شد. هندبال ایران نسبت به بازی مرحله مقدماتی که با اختلاف چشمگیر به قطر باخت در فینال نمایش بسیار خوبی داشت. در نیمه اول چند بار پیش افتاد و اگر درخشش دانیل ساریج دروازه‌بان باشگاه بارسلونا نبود، ممکن بود اختلافات افزایش پیدا بکنه بین دو تیم در نیمه اول و در نیمه دوم به لحاظ تاکتیکی گره بخوره کار قطر. اما قطری‌ها با بهره‌گیری از ستاره‌های بین‌المللی خودشون، خصوصا همین دروازه‌بانشون، تونستن جبران کنن و در نیمه دوم هم اختلاف رو افزایش دادن. رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان در رشته کشتی به میزبانی ایران به پایان رسید. جام قهرمانی در خانه موند. نکته مهم این دوره از رقابت‌ها حضور باشگاه تایتان مرکوری از ایالات متحده بود. با توجه به اینکه تماس‌های ورزشی ایران و آمریکا خیلی کمه و حضور تیم‌های آمریکایی در ایران که خیلی کمتر، اگه بخوایم به حضورهای اخیر تیم‌های آمریکایی در ایران اشاره کنیم، والیبال اونا بود که اومد در رقابت‌های لیگ جهانی شرکت کرد و دو سه تا تماس کشتی فقط، و این حضور هم با استقبال تماشاگران مواجه شد. مدیر این باشگاه هم در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته که چقدر خوبه ایران و آمریکا روی تشک کشتی جنگ میکنن و بیرون از اون در صلح به سر میبرن. اتفاق مهم رقابت‌ها شکست ضربه فنی جک وارنر، قهرمان المپیک لندن بود، در برابر رضا یزدانی که کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران. و خبر آخر درباره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آمریکا که ساعتی قبل وزن بردار دسته 105 کیلوگرم نواب نصیر شلال هم از دور رقابت‌ها حذف شد. و اتفاق عجیب‌تر از حذف شدن نصیر شلال این بود که 220 کیلو رو در دو ضرب درخواست کرد، نتونست بزنه. بعد 223 رو خواست که قاعدتاً این وزنه رو هم نتونست بزنه، و در نهایت 226 رو خواست حرکت سوم که اون رو هم نتونست بزنه، و همین جوری وزنه‌ها رو افزایش میداد بدون اینکه بتونه این وزنه‌ها رو بزنه. به لحاظ درخواست وزنه، ایران یکی از سالهای بسیار بد رو داره سپری میکنه. بهروزی اوج شد، تقیان اوج شد، و حالا نواب نصیر شلال نایب قهرمان المپیک لندن هم از دور رقابت‌ها کنار میره با درخواست‌های اشتباه وزنه، در شرایطی که میتونست وزنهای کمتری رو بخواد، مدال نگیره اما در امتیاز تیمی بتونه به تیم ایران کمک کنه، که این اتفاق رخ نداد و دیگه فقط مون مسابقات فوق سنگین و بهادر مولایی آخرین نماینده ایران در این دوره از رقابت‌ها. در ساعت پیش روی شنبه شادکامی رو براتون آرزو مندم.
در میان پیامک ها یکی از همراهان نوشته شاید سرنگونی جنگنده روسی بخشی از سناریوهای غرب باشه که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن و معادلات منطقه رو تغییر بدن. محمد از نیشابور. شخص دیگری همراه دیگری نوشته آیا کسی از خودش پرسیده چرا خاورمیانه برخلاف تمام دنیا پر از آشوبه؟ آیا وجود چاهای نفته یا عدم وجود فرهنگی متعالی؟ امضا افق. 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در اینجا بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
در پی بازداشت گروهی از بازرگانان ترکیه در روسیه و با بالا گرفتن تنش بین دو کشور بر سر سرنگونی هواپیمایی روسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به آسیب روابط آنکارا و مسکو هشدار داد. در همین حال وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفر بدون ویزای اتباع ترکیه به این کشور را از یک ماه دیگر به حالت تعلیق در می آورد. حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران از اعزام نیروهای ویژه و استقرار واحدهای خاص در مرز عراق همزمان با افزایش تهدیدات امنیتی در خارج از مرزهای کشور خبر داده است. حسن کرمی همچنین از استقرار یگانهای ویژه نیروی انتظامی در سه مرز شلمچه، چذابه و مهران خبر داده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ارسال پیامی به همتای ترکیه‌ای خود خواستار همکاری بیشتر دو کشور در مبارزه با آنچه تروریسم به عنوان معضل اصلی منطقه و جهان خواند شد. برخی وبسایت‌های خبری از انتقال جسد 7 تن دیگر از ایرانیان کشته شده در سوریه به ایران خبر داد. به گزارش بولتن نیوز پیکر این 7 تن وارد فرودگاه زاهدان شده است. این گزارش هیچ اشاره‌ای به رده نظامی و محل کشته شدن این افراد در سوریه نداشته است. رسانه‌ها در ایران گزارش دادن سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران ایران را به مقصد شهر نجف در عراق ترک کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای مرتضوی شرکت در مراسم اربعین را علت سفر وی ذکر کرده است. پلیس ایالت کلرادو میگوید مردی را که در حمله مسلحانه به یک کلینیک سخت جنین در شهر کلرادو 3 تن را کشته دستگیر کرده است. پلیس میگوید هنوز انگیزه فرد مهاجم به کلینیک سخت جنین مشخص نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش‌ها درباره حمله سایبری هکرهایی از ایران به حساب‌های کاربری مقام‌های ایالات متحده گفت که جمهوری اسلامی هیچگاه حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده است.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره یک جمله لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که باعث جنجالی در رسانه‌های فرانسه شد و همه فکر کردند که خبر حاکی از چرخش سیاست فرانسه در قبال حکومت بشار اسد. در این گزارش جزئیاتش رو خواهید شنید. پس از اون یک مصاحبه داریم با یک زن خبرنگار عکاس در ارمنستان که به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت با زنان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از آنچه که زندگی کرده و درباره دوستانش دیده خواهد گفت. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه خواهیم بود برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکویی امروز نداریم ولی در عوض با بردیا افشین همراه میشیم. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای تصریح کرد که همکاری با ارتش سوریه در جنگ علیه داعش در صورتی امکان پذیره که بشار اسد از قدرت کناره‌گیری کنه. ساعاتی پیش وزیر امور خارجه فرانسه در یک مصاحبه رادیویی گفته بود برای مبارزه با داعش در یک ائتلاف گسترده حضور ارتش سوریه هم مطرح شده. در همین حال وزیر امور خارجه سوریه از سخنان اولیه یعنی بامدادی لوران فابیوس استقبال کرده بود. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه سخنان کمی پیشتر خود را در مورد امکان حضور ارتش دولتی سوریه در یک ائتلاف گسترده علیه داعش اصلاح کرد. آقای فابیوس در بیانیه‌ای گفت که فرانسه از همکاری تمام نیروهای سوریه از جمله ارتش آن کشور علیه داعش استقبال می‌کند، اما تصریح کرد که آنطور که بارها گفته همکاری با ارتش سوریه تنها در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که طرح واگذاری قدرت از بشار اسد در دستور کار قرار گیرد. فابیوس ساعتی پیشتر روز جمعه به رادیو آرتیل فرانسه گفته بود که در جنگ با داعش علاوه بر نیروی هوایی به نیروی زمینی نیز نیاز است، اما برای فرانسه امکان اعزام نیروی زمینی نیست. بنابراین افزود در این کار میتوان از ارتش آزاد سوریه، نیروهای عرب سنی هم استفاده کرد و گفت که چرا نه، همینطور از ارتش رژیم بشار اسد. این سخنان در حالی ایراد می شود که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه یک روز قبل در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواهان تشکیل یک ائتلاف زمینی علیه داعش شد. اولاند با بیان اینکه دشمن واقعی فرانسه در سوریه اکنون داعش است تاکید کرد اسد در آینده سوریه نقشی نخواهد داشت. در واکنش به سخنان لوران فابیوس، ولید معلم وزیر خارجه حکومت سوریه روز جمعه از این گفته ها استقبال کرد و گفت دیر انجام دادن بهتر از هرگز انجام ندادن است.
اذا كان فابیوس جدا في التعامل مع الجيش السوري في التعاطي مع قوات على الارض تحارب داعش فنحن نرحب بذلك.
ولید معلم که با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانسی خبری در مسکو شرکت داشت گفت اگر فابیوس در همکاری با ارتش سوریه جدی است و بتواند با نیروهای زمینی دیگر که با داعش می‌جنگند به تفاهم برسد، آنگاه حکومت سوریه از این پیشنهاد استقبال خواهد کرد. به گفته یه خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس پیشتر بشار اسد را متهم کرده بود که مردم خود را قصابی می کند و اینکه اسد و تروریست ها هر دو دروی یک سکه هستند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در خصوص شناسایی اینکه به گفته او چه گروه هایی در سوریه تروریست و چه گروه هایی اپوزیسیون راستین حکومت هستند پیشنهاد داد که شورای امنیت فهرستی را از گروه های تروریستی در جنگ سوریه تهیه کند.
ликвидации терроризма в частности в Сирии и ее заинтересованности в нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.
Лавров گفت اگر این فهرست با توافق همه تهیه شود، آنگاه می توان در شورای امنیت تصمیم گرفت که چه گروهایی به عنوان گروه تروریستی در هیچ نشستی برای آینده سوریه شرکت نکنند. وزیر خارجه روسیه پیشرفت مذاکرات وین را بدون چنین فهرستی غیر محتمل دانست. طرفین گفتگوهای صلح سوریه در وین تاکنون توافق کردند که هر گونه تغییر توافق و برنامه‌ای در مورد آینده سوریه باید از سوی مردم سوریه تصمیم گیری شده و هیچ کشوری حق دخالت در این روند را نباید داشته باشد. ارتش آزاد سوریه متشکل از نظامیان مخالف بشار اسد و گروه‌های اپوزیسیون دولتی در سال 2011 تشکیل شد. این ارتش هرچند در آغاز با موفقیت‌هایی روبرو شد، اما دیری نپایید که با ورود گروه‌های مسلح دیگر اسلام‌گرا به صحنه نبردها به حاشیه رانده شد و در عوض گروه‌هایی چون جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه و داعش قوت گرفتند.
گزارشی بود از کیان معنوی. 25 نوامبر هر سال از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان شناخته میشه. به اعلام به گفته سازمان، بنابر تصمیم سازمان ملل متحد، از 4 تا 19 آذر که روز جهانی حقوق بشر هست، روزهای فعالیت علیه خشونتگری است که ریشه جنسیتی داره. گزارشی که خواهید دید مصاحبه است با آناهیت هایراپتیان، عکاس و خبرنگار اهل ارمنستان که خشونت خانگی علیه زنان رو در این کشور تصویر و ضبط کرده. این گزارش رو حسن سربخشیان تهیه کرده و تصویر برداری از عکس هایی که آناهیت هایراپتیان در اختیار او گذاشته. با اتفاق ببینیم و بشنویم.
Because I was grown enough to see how my friends are married and they started to have problems in their families.
من در محیط و شرایطی بزرگ شدم که دوستانم را می‌دیدم که چطور ازدواج می‌کنند و با شرایط سختی در خانواده روبرو می‌شوند. خیلی اتفاقی دختر خاله من داستان زندگیش را برای من گفت. از اینکه چطور بچه‌اش را وقتی باردار بود به خاطر کار زیادی که پدر شوهرش به اجبار بر عهده او گذاشته بود از دست داد. همان روزها من هم باردار بودم و شرایط مشابهی با دختر خاله هم داشتم. شروع کردم به نگریستن به مسائل از زاویه دیگر.
Happened that in Armenia, first time in its history, people started to talk out about these problems because a woman was killed by.
در ارمنستان برای اولین بار بعد از کشته شدن یک زن به دست شوهر و مادر شوهرش، مردم شروع به صحبت در ارتباط با مسائل جدی زنان کردند. مردم برای اولین بار دست به اعتراض زدند. من هم از دادگاه و اعتراضات عکاسی کردم. کار سختی در پیش داشتم. ابتدا من فکر کردم اون مورد خشونت قرار گرفته، میروم در میزنم و کار را شروع میکنم. اما وقتی وارد ماجرا شدم دیدم زنان زیادی نمیخواهند داستانشان علنی شود. در تلویزیون در مورد خشونت علیه زنان داستان ها و حرف هایی بود، اما وقتی باید عکاسی را شروع کنی زنان سرباز می زدن. تنها یک زن پذیرفت از صورت او بدون هیچ مانعی عکاسی کنم. من می خواستم واقعی بودن آنچه بر یک زن گذشته را بدون هیچ مانعی نشان دهم. برای همین تنها با او پروژه‌ام را شروع کردم.
So I wanted to show you, here are this woman, they exist and there is a problem. For example, with Maro Guloyan's case, she was died and the husband's family were insisting that she did suicide.
در مورد پرونده مارو گولیانز، خانواده شوهرش میگفتند او دست به خودکشی زده است، ولی خانواده او میگفتند او را خانواده شوهر کشته. عکس های من تنها مدارکی بودند که در کنار پرونده او زمینه شد. من برای ثبت این داستان به اداره پلیس رفتم و آنجا مثل یک شاهد حضور داشتم. در مورد پرونده دیگر مربوط به مریم، من داستان را در روزنامه خواندم و روز بعد به روستای او سفر کردم. در خانه را زدم و چون باردار بودم اجازه دادن وارد شوم. سعی کردم در مورد موضوع صحبت کنم. خیلی سخت بود که در مورد عکاسی حرف بزنم. من عکس گرفتم و صداها را ضبط کردم و بعد یک مولتی میدیا از موضوع ساختم. اینجا بود که جامعه ناگهان به عمق فاجعه پی برد.
Became like really loud, and then she won the case.
اون زن که من ازش عکاسی کردم کاملا عوض شده، کار پیدا کرده و با زنان دیگر در حال فعالیته. برای زندگی به منطقه جدیدی رفته که کاملا با منطقه قبلی فرق میکنه.
She moved to a new place to live, so she changed her life. She's now very good. I got many different messages on Facebook, for example. Some of them were saying even men.
بعد از انتشار کتابم پیام‌های متفاوتی مثلا در فیسبوک دریافت کردم. بعضی‌ها چه زن و چه مرد از من تشکر کرده بودند و گفته بودند که خیلی نگران دخترانشون هستند. اما در مقابل پیام‌های بعدی هم دریافت کردم که گفته بودند مثلا چرا این قسمت تاریک و کثیف جامعه رو عریان نشون میدی، یا بعضی مردها گفته بودند اینطور نیست، ما به زنانمون احترام می‌ذاریم و تو تنها کارت ایجاد بحرانه.
We are here with our collective, which is a three women photographers collective.
باید بگم من یکی از عکاس مؤسس سازمان فورپلاس هستم که به زنان برای به نمایش گذاشتن عکس هاشون کمک میکنیم. خیلی ها از عکس ها استقبال کردند و به احتمال زیاد جای اونها رو منتشر خواهد کرد. من یک کمک مالی از سوی آیسف برای کارم دریافت کردم و همچنین از طرف مؤسسه کمک های مالی به عکاسی مستند کمکی برای چاپ کتابم دریافت کردم.
I had a grant from OSF, from documentary photography grant.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اصفهان زیبا گزارشی داره از افزایش شمار سپاهیان اصفهانی کشته شده در سوریه. تازه‌ترین آمار در این باره چیست؟
بله، روزنامه اصفهان زیبا در گزارشی که امروز منتشر کرده خبر داده که با کشته شدن عبدالرضا مجیری فرمانده گردان 123 امام حسین در یکی از بخش‌های استان اصفهان، شمار کشته شدگان سپاه اصفهان که به توریه اعزام شدند در هفته‌های اخیر به 17 تن رسیده. البته این روزنامه در شماره 28 آبان ماه خودش خبر داده بود که دست کم 50 تن از اعضای سپاه و بسیج استان اصفهان در حوادث سوریه کشته شدند. حالا اونطوری که این روزنامه نوشته، این شماره 17 نفر مربوط است به هفته‌های اخیر و عملیاتی که از اون به عنوان عملیات محرم نام برده میشه.
روزنامه خراسان رضوی از کاهش 12% طلاق در مشهد خبر داده. شما آمار تازه‌ای در این باره دارین؟
بله، روزنامه خراسان رضوی در گزارش مفصلی که منتشر کرده از قول مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی نوشته که در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 93 دست کم 12% شمار طلاق در شهر مشهد کاهش پیدا کرده. در کل استان خراسان رضوی هم 7% کاهش پیدا کرده. شهرهای مشهد و قم که دو شهر مذهبی ایران به عنوان دو شهر مذهبی در ایران شناخته میشن، از جمله شهرهایی هستند که بر اساس آمارهای پیشین بیشترین شمار طلاق رو داشتن یا در صدر شهرهایی هستن که پرطلاق هستن، و به همین دلیل روزنامه خراسان رضوی این موضوع یعنی کاهش طلاق در مشهد رو مورد توجه قرار داد.
بریم به استان کهگیلویه و بویراحمد و هشدار دادستان یاسوج به رسانه‌ها. داستان چیه آقای رفیع‌زاده؟
دادستان یاسوج در هشداری که روزنامه امید مردم رو منتشر کرده گفته که رسانه‌ها به تعصبات قومی و قبیله‌ای دامن نزنند. ایشون تاکید کرده که برخی از سایت‌ها و رسانه‌های محلی که در استان کهگیلویه و بویراحمد منتشر میشن به گفته ایشون به تعصبات قومی و قبیله‌ای دامن می‌زنند. برخی حوادث رو هم ایشون به طور ضمنی در حوادثی که در ماه‌های اخیر در این استان رخ داده رو به همین تعصبات قومی و قبیله‌ای منسوب کرده و گفته که از این پس رسانه‌های که مجوز قانونی نداشته باشند به ویژه سایت های اینترنتی رو هم دادستانی با اونها برخورد خواهد کرد.
از روزنامه 19 دی چه گزارشی توجهتون رو جلب کرده؟
روزنامه 19 دی امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه یک اثر تاریخی در استان مازندران اون رو ذکر کرده و ازش به عنوان تخت جمشید مازندران یاد کرده. دژی هست به نام دژ اسپهبد خورشید که در مازندران هست و بنای اون که با استفاده از یک پدیده طبیعی در واقع ساخته شده متعلق به معماری دوره ساسانی هست. اما مقام‌های میراث فرهنگی در استان مازندران به این روزنامه یعنی روزنامه 19 دی گفتن که بر اثر برخی فعالیت‌های معدنی یا فعالیت‌های مشابه در اطراف این محوطه تاریخی این تخت جمشید مازندران تحت تأثیر قرار گرفته و دچار آسیب‌هایی شده.
روزنامه اصفهان زیبا در شماره شنبه خودش به فراوانی بیماری MS در اصفهان پرداخته. روایت این روزنامه از شیوع این بیماری در اصفهان چگونه است آقای رفیع‌زاده؟
اصفهان زیبا در این گزارش اشاره کرده که بر اساس آمارهای موجود در مراکز بهداشتی و درمانی استان اصفهان MS در اصفهان 5 برابر سایر شهرهای ایران و مناطق ایران رواج داره و شیوع پیدا کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که در ماه‌های اخیر برخی از آمارهایی که در گذشته منتشر شده بود از جمله همین آمار شیوع 5 برابری MS در اصفهان از سوی برخی مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رد شده.
روزنامه خراسان شمالی گزارشی داره درباره پدیده قبض‌های سرگردان. دلیل نرسیدن این قبض‌ها چیست آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه خراسان شمالی نوشته برخی از قبض‌های برق، تلفن، آب و قبض‌های مشابهی که باید به دست شهروندان استان خراسان شمالی برسه در ماه‌های اخیر نمی‌رسه. دلیلش رو این روزنامه مبهم ذکر کرده، نوشته که هنوز معلوم نیست که دلیل اصلی این کوتاهی مسئولان پست هست یا خود نهادها و ادارات این پست‌ها رو نمی‌فرستن. از این قبض‌ها به عنوان قبض‌های سرگردان یاد کرده و گفته که چون این قبض‌ها به دست شهروندان نمی‌رسه اونها مجبورن بعدها جریمه دیرکرد رو هم بپردازن و به همین دلیل نارضایتی هم از این ماجرا در استان خراسان شمالی افزوده شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
و ممنون از شما که برای ما پیامک فرستادید. در یکی از پیامک‌های یکی از همراهان رادیو فردا نوشته اگر ترکیه جزء ناتو نبود زبانش کوتاه‌تر بود و روسیه ترکیه را تهدید به حمله می‌کرد. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته ترکیه روسیه را مقصر می‌داند برای مشکلات سوریه. ایشون گفته به نظر من هم روسیه و هم ترکیه و هم ایران خطری برای خاورمیانه و جهان هستند. خب نظر ایشونه. یکی دیگر از همراهان نوشته پوتین شده ارباب ایران و پوتین حالا یک آیت الله بزرگ است برای خاورمیانه و احتمال آن هست که تنش با عربستان هم به عربستان هم بکشد. این خواسته رهبر است. به هر حال ممنونیم از پیام های تلفنی شما و پیامک های شما که در برگیرنده نظرات شماست و لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با بردیا افشین همراه میشیم و میریم به جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب می کنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. گروه پلاسیبو، گروه مطرح و بریتانیایی موسیقی راک آلترناتیو یک آلبوم آنپلاگد رو منتشر کرده. مجموعه ای از قطعاتی که به صورت زنده اجرا شدند، اون هم به شکل اکوستیک و برای برنامه معروف تلویزیونی آنپلاگد از شبکه پربیننده MTV. پلاسیبو گروهی است که از 2 دهه پیش و از لندن فعالیتش را آغاز کرده و تا به حال 7 آلبوم نسبتاً موفق استودیویی را منتشر کرده و به تازگی اواخر این تابستان در اجرای زنده آنپلاگد آثار برجسته خودش را در طی این سالها به روی صحنه برد که حالا در یک مجموعه به بازار اومده و اون چه که ما به ادامهش گوش میدیم یکی از قطعات همین آلبوم آنپلاگد گروه پلاسیبو است، اجرای زنده آهنگیست معروف به اسم Protect me from what I want، من رو از اون چه که میخوام محافظت کن. در این اجرا گروه پلاسیبو رو جون از پلیس وومن، هنرمند مطرح و 45 ساله اهل ایالات متحده همراهی کرده. بروس سورد هنرمندی است که بسیاری او را به عنوان مرد اصلی The Pineapple Thief می‌شناسند، یک گروه مستقل که موسیقیش در فضای سبک موسیقی پروگرسیو راک و در 15 سال فعالیتش این گروه 11 آلبوم را منتشر کرده. حالا آقای سورد که آهنگساز، خواننده، تهیه و تنظیم کننده اصلی آثار پاینپل تیو، به تازگی اولین اثر انفرادیش رو منتشر کرده که آلبومی است تحت عنوان نام خودش بروس سورد و این آهنگ، آهنگی به اسم آدز، از همین آلبومه. در آخر با هم از آخرین تجربه از ایتن جونز میشنویم، هنرمندی که خیلی ها او رو بیشتر به عنوان یک به اصطلاح پرودیوسر یا تهیه و تنظیم کننده موسیقی میشناسند، یک پرودیوسر موفق که برای چهره های نامدار بسیاری چون گروه های کایزر چیفز، کینگز آف لیون، وکسینز، کراودد هاوس، کروزبی استیلز اند نش و خیلی های دیگه کار کرده و برای چهره هایی چون پول مکارتنی، تام جونز، لورا مارلینگ، جو کاکر و بسیاری دیگه. ایتن جونز از انتهای دهه 90 میلادی تا به حال بیش از 50 آلبوم رو به اصطلاح پرودیوس یا تهیه و تنظیم کرده. البته او به عنوان نوازنده چندین ساز مختلف در اجرای آثار بسیاری از هنرمندان دیگه هم مشارکت داشته. با این حال گاهی او آثار خودش رو میخونه و اجرا میکنه. دیروز سومین آلبومش رو به همراه گروه The Black Eyed Dogs منتشر کرده، آلبومی به اسم Silver Line، و ما هم به آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم I Don't Mind یا برایم مهم نیست. آلبوم جدید ایتن جونز در فضای سبک موسیقی آمریکاناست، در فضایی که تلفیقی است از عناصر موسیقی سبک‌های بلوز، ریتم اند بلوز، کانتری و راک اند رول. با هم گوش میدیم I Don't Mind از ایتن جونز و گروه The Black Eyed Dogs. 1 2 1 2 3. My spinning head, I don't mind that I am getting wet. Don't have to make it on your own.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه رادیو فردا رو در این بامداد انتخاب کردید. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. در نخستین بخش در ساعت 8 با رویا کریمی مشت خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.